أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و تحیت خدمت حضار عالی قدر، میهمانان معزز. توفیقی است که انشاءالله در این حلقه و در این نوبت هم باز گذاری به کوی بت نفس داشته باشیم و شمه دیگر از آسیبهای نفس رو در پرتو آیات قرآن خدمت عزیزان بررسی کنیم. اما این نوبت هم مانند موارد پیشین من یه مقدمه ای رو خدمت عزیزان تقدیم می کنم و اونگاه ورود به اون موضوعی که برای این گفتگوی امشب در نظر گرفتیم. قصه این است که عزیزان به طور کلی از ثمرات و برکات بسیار مهم و وزین مقام عبودیت و بندگی و ساکن شدن در کوی توحید و وحدت خداوندی مفهوم بسیار دلنشین و دلچسبی است که بهای گزافی هم دارد. و اون نیست مگر وارستگی و آزادگی. از ثمرات توحید همین است. انسان‌هایی که به مقام عبودیت و حقیقت اون نائل و واصل می‌شوند، اتفاق مبارکی که در جان و وجودشون پیش می آید این است که توانمندی این رو می یابند که زنجیرها رو از دست و پای جان بگسلند و به یقین شعار این عابدان و واصلان سالک این گونه خواهد شد که بار دیگر را آمدم دیوانه وار، رو رو ای جان زود زنجیری بیار، غیر از اون زنجیر زلف دلبرم گرد و صد زنجیر آری می دارم. انسان هایی که به مقام عبودیت و حقیقت بندگی واصل می شوند به درک این معنا می رسند که هیچ بندی نمی تواند جان رو بندی کند و هیچ حلقی نمی تواند موجب اسارت انسان شود جز علقه و تعلق به ذات قدسی معشوق که حقیقت چنین استحقاقی از آن اوست و اینها از تمام این زنجیرها و تعلقات می رهند و به حق مستاق گفته خواجه می شوند که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است. اما این آزادگی و این وارستگی که از ثمرات و برکات مقام عبودیت و بنده عرض می کنم حقیقت عبودیت در همین معنا نهفته است، از درون جان انسانها و واصلانه به کوی توحید آغاز می شود. این نفس و جان انسان عابد است که تمام زنجیرها و یونقها و تونقها را به کناری می زند، می گسلد بند زر را، بند زور را و بند تزویر را. تمام انعکاس اینها را از درون جان به نوعی باز می کند و می گسلد. در بند هیچ طمعی در نمی گنجد، در بند هیچ خیال خامی فرو نمی رود. حقیقت عبودیت در جان هنگامی که محقق می شود مفهوم اون نیست مگر تجرد نفس، یعنی اون مجرد شدن نفس از تمام اون چه آدمی رو سد راه می شود و مانع اون آزادی و چشیدن طعم چنین مفهومی در وجود و در فضای دلانگیز جان خواهد شد. البته این آزادی درونی و این رهایی نفس کار خود رو می کند و تسری به بیرون. هنگامی که نفس از درون طعم آزادی را می کشد در بندی فرو نمی رود، اسارتی را نمی پذیرد این نفس، اونگاه در مقام برون هم از جان به آفاق و جهان برون می آید این مفهوم آزادی و آزادگی در وجود انسان. در مقام بیرون هم آدمی حاضر نیست در قبال هیچ بت زر و زور و تزویری کرنش کند و سر فرود آورد و اختیار خود رو بدان بسپارد و آزاد مردانه بانگ برمی آورد که هلا و ان الدهی ابن الدهی قد رکز بین سلتین بین سلت و زله هیهات من الزله، همان که از راد مرد بزرگ و آزادوار هستی سالار سید شهیدان در گوش تاریخ تنین انداز است. هیهات من الزله، انسانی که از درون طعم خوش آزادی را و رهایی و تجرد نفس را چشیده باشد میتواند این گونه در برون هم بانگ و خروش آزادی خودش رو به حقیقت فریاد کند. شاید زیبا باشد که این جمله رو هم اضافه کنم که گاهی در مباحث نهج البلاغه خدمت دوستان عزیز مطرح کرده، این ماجرای بسیار آموزنده و بسیار تکان دهنده تاریخی بستن آب فرات به روی یاران علی در صفین با اون خطبه حماسی وجود و مبارک حضرتش که فرمود رب و سیوف من الدماء ترب و من الماء الموت فی حیاتکم مقهورین کما ان الحیات فی موتکم قاهرین، شمشیرهاتون رو از خون سیراب کنید تا طعم فرات را بچشید و بتوانید از دست یاران معاویه به در آورید فرات را، و بدانید زندگی در ذلت عین مرگ است و مرگ در عزت عین حیات واقعی است. یاران من، آنچنان سخن علی در جان یاران دلاورو نشست که دقایقی و ساعتی بیش نشد که فرات در اختیار یاران علی قرار گرفت، اما آب را بر معاویه و اصحاب معاویه نبست. فلسفه این گونه سخن گفتن همین است، نفسی که از درون طعم آزادی رو می چشد و از اسارت به در میاد زنجیرها رو می گسلد و بند بگسل باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، اونگاه در برون هم می تواند چنین خروش کند و چنین آزادگی رو برای خود و دیگران هم برمغان آورد. این نکته بسیار مهمی است و در حقیقت عبودیت عزیزان در نزد بسیاری از صاحبان معرفت همین است، همین است. عبد یعنی سر و آزاد، ای خوشا سر که از بار غم آزاد آمد. عبد سرفراز سربلندی است که یک غرور ملیح عارفانه و عاشقانه ای در جان او نسبت به دیگران می نشیند و یه خضوع و خشوع ملیح دلنشین عمیقی نسبت به حضرت جانان که برخواسته یه از چنین آزادگی درونی و طعم اون رو در برون هم چشیدن است. اما متاسفانه این قصه خوش و این حکایت دلنشین برخورده به یه طوفان مهیبی می کند. از درون همین نفس خصلت منفی برون می آید و یه آسیب جدی برمی خیزد، ریشه می گیرد که به استراب و لرزه در می آورد این آزادی درونی و این رهایی نفسانی انسان رو و زنجیرها رو یک به یک بر دست و پای نفس فرود می آورد. و متاسفانه باید بگوییم نام این خصلت منفی نیست مگر حرص، حرص و طمع. این ویژگی است که می آید و زنجیر رو مجدد به دست پای نفس می بندد. این حرص و این طمع آدمی رو به زندان اسارت فرو می کند از درون جان و اون فضای آزاد زیبای درون نفس انسان رو تیمرتار می کند. و مع الاسف باید بگوییم کار به دانجا می کشد که عبدالله اونچنان تنزل پیدا می کند که تبدیل به عبدالدنیا می شود. عبدالله اونچنان به زیر می آید که تبدیل حتی به عبدالشهوه و حتی به عبدالبطل می شود. این سرنوشت شوم و منحط کسانی است که در مسیر سقوط حرص، آز، شره و طمع قرار میگیرند. این سرنوشت محتوم است. و عجیب است هنگامی که مجموعه خلاصه آسیب‌های وجودی نفس رو بازگو میکنند و همیشه خدمت عزیزان مطرح کرده ایم، شما دقیقاً این حرص رو در کنار دو پدیده شوم دیگر همیشه به عنوان یه مثلث میبینید، غیر قابل تفکیک، کنار هم نشستند و هنگامی که کبر و حسد به صحنه می آید، یقیناً در کنار اون حرص هم خودنمایی می کند با چهره کریهی که دارد. و باز این جمله رو می توان به جرأت گفت که در میان تمام آسیب‌های وجودی انسان، اولین آسیب محسوسی که ننگ عصیان و تمرد برای نخستین بار بر پیشانی او نشسته است، در میان عالم بشری همین حرص است. یعنی همین حرص به عنوان اولین نکته است که واقعا عصیان و تمرد با همین عنوان آغاز میشه در حوزه حیات بشری و در پهنه کره خاک و زندگی انسانی. توضیح اون خواهیم گفت. خب پس بنابراین چنین نکته مهمی رو میبینیم، پدیده شومی در قبال ماست که فاجعه بسیار بزرگی در پس آن وجود دارد و فاصله بین اطاعت و عصیان، عبودیت و کفران از درون این مفهوم به در می آید، بسیار جدی و بسیار مهیب هیمنه این صفت در مجموعه تاریخ بشر دیده می شود. من به همین مقدار از مقدمه بسنده می کنم و وارد می شم خدمت دوستان عزیز. طبق معمول واژه شناسی کلمه رو تقدیم می دارم، اونگاهی اشارتی هم به حکمتهای لطیفی که در این باب از ناحیه پیشوایان دین داریم، ورود به آیات شریفه، تقسیم بندی و بنا داریم که در همین نوبت انشاءالله سرنوشت حرص و طمع رو به پایان برسانیم و خدمت عزیزان دیگه به نوبت آینده این بحث رو منتقل نکنیم. اما واژه حرص، لغویون هنگامی که مطرح میکنند چنین میگویند: راغب اصفهانی در مفردات، الحرص و فرط و شره و فرط و اراده. فرط به معنای افراد، گذار از حد. شره در پارسی همون آز است، آزمندی. حرص در حقیقت افراد و زیاده روی در آز است و فرط و اراده. مراد از کلمه اراده اون معنای فلسفی نیست، بلکه اراده میخواستن، زیاده خواهی، افراط در فزون خواهی و زیاده خواهی، سیری، ناپذیری به تعبیر پارسیان. و اصل و ذالک، خب ویژگی مفردات اینه که راقب ریشه های لغت رو، فقه اللغه و اتیمولوژی بحث رو خیلی زیبا مطرح میکنن. و اصل و ذالک من حرص القصار الصوب قشره به دقت. میگه اصل لغت از اونجا میآید که قصار، گازور، اونها که رخت میشویند، اینها وقتی که جامه رو میخواستن، این مثلا لباسهای سنگین پشمین و اونچنانی رو بشویند، اونچنان بر این چوب مینواختن که سطح رویین این برداشته میشد، اونچنان میزدن بر این جامه که گاه حتی آسیب هم میدید این لباس و این صوب و جامه. میگد اصل اون از ماده حرس القصار از صوب می آید که قشره به دقت، و الحارس و الحریس صحابتون تقشر الارض به مطرها. از همین ماده میگه به ابر آسمان که هنگامی که به شدت می بارد، باران اون لایه های رویین زمین دوچاره فرسایش می کنه و سطح خاک رو بر می دارد، به چنین بارانی حریسه و حارسه میگویند، از ماده حرص. این کلمه حرص دقیقا راغب در مفردات طمع را هم که قریب معنای حرص است، تفاوت اون را عرض میکنم، چنین بازگو میکند: از طمع نزوع النفس الی شیء شهوتا له. اون کشش عمیق درونی انسان از باب رها کردن امیال درونی به سوی شیء را و چیزی را طمع میگوید، رها میکند انسان اون کشش درونی خودش رو و به سوی اون حرکت میکند. این چه طمع و اون چه به سوی اون میرویم مطمع ماست به تعبیر لغوی. اما یه جمله دیگه هم اشاره کنم کفایت میکند. ابن منظور مصری لسان العرب در همین واژه بازگو میکند الهرسو، مشابه همین تعبیر رو میگه شدت الاراده و شرح الالمطلوب. همون افراط رو میبینیم، همون شدت رو در آزمندی در تعریف هرس مشاهده میکنیم. البته میگوید ولحرس، هرس با کسره است ابتدای اون، اگه فتحه بگذاریم ولحرس اشق به معنای همون قشنی سوراخ کردن، گذار کردن و عبور کردن میشود. این معنای لغوی کلمه هرس است. پس میتوانیم هرس رو معطوف به لغت و اصطلاح چنین بازگو کنیم: زیاد خواهی و فزونی طلبی افراطی در وجود انسان. آیا تفاوت این با طمع چیست؟ تفاوت حرص و طمع. بسیاری از علمای اخلاق رابطه این دو را عام و خاص می‌دونند، یعنی میگن هنگامی که این حرص به حوزه روابط انسانی بیشتر سر می‌کشد، نام اون رو میتوان طمع گفت. یعنی یه شعبه خاصی از حرص رو گاه طمع میگویند. این نظر بسیاری از صاحبان به اصطلاح اصطلاح و علم اخلاق. اما از جهت لطافت سخن به ملاحت کلام اجازه بفرمایید با اون مقدمه این که من عرض کردم دو سه جمله بگم که شاید از هر اصطلاحی و لغتی این معانی بهتر به کارمون میاد. از زبان وجود مبارک امام المتقین امیر المؤمنین چقدر زیباست این جمله ای که حضرت بازگو میکنن در مورد حرص. فرمود ای ذلن ازل، کدام ذلت از همه ذلت ها انسان را خوارتر میکند و ذلیلتر میکند؟ فرمود قال الحرص، حرص الحرص حالت دنیا، این زیاد خواهیست که انسان را ذلیل میکند، دچار ذلت میکند. قال الحرص مفقرتون، امام فهمند حرص در حقیقت عامل فقر است. گمان میکنی که زیاده خواهی میکند؟ حریص با حرص زیاده خواهی میکند، اما این چنین نیست، بلکه حرص موجب فقر نفس و موجب ذلت، تهی شدن انسان از اون هویت اصلی و از اون آزادگی و آزادواری است. و زیباتر از این جمله‌ای که عرض می‌کنم باز از امام، الطمع در قبال طمع رق معبد، طمع یه اسارت و زنجیر دائم بر گردن انسان است. و زیباتر شاید باز فوق‌العاده است این جمله‌ای که عرض می‌کنم، فوق‌العاده زیباست و تکان دهنده، اکثر مسائل نجم برق است، اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع، بیشترین اکثر و مسار العقول، بیشترین اسباب زمین خوردن انسانها و عقول و صاحبان خرد آن است که زیر برق طمع قرار میگیرند. یعنی این طمع هاست که صاحبان عقل عقلا رو همگاه به زیر میکشد و به ذلت و بر زمین میکوبد، عزتشون رو میگیرد تبدیل به ذلت میکند. اتام او فی وفاق ذل، کل اینها که گفتم از امام علی است. اتام او فی وفاق ذل، انسان طماع اسیر ذلت است، در زنجیر ذلت فرو رفته است، عزت رو نمی چشد و تأمل نمی کند. و باز جمله زیبایی است از امام باقر، فوق العاده دلنشین است، بئس العبد عبد له طمع یقوده، بد انسانیست، انسانی که طمعی دارد که این طمع زنجیری می شود که گردن او را می کشد. یعنی امام طمع رو به یه زنجیری تعبیر می کند که گردن انسان افکنده می شود و آدمی رو می کشد هر جا که خاطرها اوست. یعنی اون آزادی انسان رو طمع می گیرد عزیزان و انسان رو به اسارت و ذلت وادار می کند. بئس العبد عبد له رغبت تذله، و بد انسانیست انسانی که امیالی درون اوست که این امیال او را به ذلت می کشد، که این زیاده خواهی هاست، همین طمع. آخرین جمله را عرض می کنم، عجب جمله کلیدی است این جمله و چقدر می تونه اصلا برنامه و راهنمای زندگی باشد. باز این از امام علی که فرمود تفضل علا من شئت فانت امیرو و استغن عن من شئت فانت نظیرو و افتقر الى من شئت فانت اسیرو. سه جمله عجیب و تکان دهنده است. فرمود تفضل علی من شئت، بگذار از ناحیه تو خیر به دیگران برسد، تو وابسته دیگران مباش، بگذار که فیض، خیر و لطف تو شامل حال دیگران باشد. فانت امیرو، این جمله رو علمای اخلاق میگوین که علی انسان و عبید الاحسان، انسان همیشه اسیر محبتی است که به او میشود. امام همین دارن میگن بر دیگران لطف کن تو اونها را به اسارت خود در میآوری. و استغن عن من شئت، و بی نیاز باش از هر کسی که میخواهی. فانت نظیرو، وقتی حاجتت رو و طمعت رو به دیگران نگفتی، آزمندی تو رو نگرفت، نظیر دیگرانی، حقی بر عهده و گردن تو نیست از دیگران، حس آزادی داری، وامدار کسی نیستی. سوم، وافتقر الی من شئت، طمع داشته باش و خودت رو نیازمند کن به سوی کسان. نتیجه آن میشود که فانت اسیرو، اونگاه هر لحظه احساس اسارت میکنی در قبالشون. این طمع هاست که انسان رو به وادی اسارت و بردگی هم سوق میدهد و انسان رو از حقیقت عبودیت متاسفانه برون میبرد. این عبارت رو هم در ادامه مقدمه خدمت دوستان عزیز بازگو کردم. لطافت سخن، میریم سراغ آیات شریفه انشاءالله. حرص و طمع رو با هم بررسی میکنیم. اما یه جمله کوتاه باید عرض کنم خدمت دوستان عزیز. یه اصطلاح و استعمال طمع و حرص در متون داریم و در خود قرآن داریم که اون چه بنده تا الان عرض کردم در مورد اون صادق نیست. یعنی ما یه حرص و طمعی داریم که صرفا معنای واژگانی دارد، نه اصطلاح اخلاقی، فقط لغته، یعنی معنای لغوی اینجا اراده میشه. اون به اصطلاح معنای اخلاق منفی حرص و طمع در اون نیست، یعنی فزون خواهی و زیاده خواهی، بار منفی نداره. این بستگی دارد که اون کسی که حرص می‌ورزد چه چیزی را زیاد و بسیار می‌خواهد. اگر کسی طالب محبت زیاد است به دیگران، اگر کسی طالب هدایت دیگران است، اگر کسی حرص بر علم و حیات علمی دارد، اگر کسی طمع به مغفرت خداوند دارد، آیا بار منفی حس می‌کند از این استعمال و موارد؟ خیر. به همین خاطر ما یه حرصی داریم که این صرفاً معنای لغوی دارد و اون چه تا الان گفتیم در حق اون صادق نیست. بله، این استعمال رو من همینجا اول خدمت دوستان عزیز میگم که اشتباهی به ذهن ایجاد نکنه. به اونگاه میریم سراغ آیاتی که مربوط به حرص و طمع منفی و اخلاقی است. دو نمونه از این آیات خدمت دوستان بیش عرض نمی کنم. یکی اون آیه زیبایی که در پایان سوره مبارکه توبه مشاهد میکنید که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، آمد مردمان از سوی خداوند پیامبری از جنس خودتون برای شما، عزیز علیه ما عنتم، چقدر دشواری ها و سختی های شما بر او دشوار است، نمیتونه درد جامعه رو تحمل کند و بی تفاوت باشد. حریص علیکم، این پیامبر حریص است بر شما. یعنی چه؟ زیاده خواه است نسبت به شما. چه چیزی رو بر انسان ها زیاد میخواهد؟ هدایت رو. و ما اکثر الناس ولو حرصت به مؤمنین. آیات دیگه رو تایید میکنند. پیامبر حرص بر آن دارد که انسان ها همگان به هدایت و بندگی و ایمان نائل و واصل شوند. این استعمال مثبت حرص که مشاهده میکنید. بالمؤمنین رؤوف رحیم، و یه رأفت و رحمت عجیبی همین مرد بزرگ دارد. یه نمونه هم در مورد طمع میگم. ساحران فرعونی که به هدایت و سعادت رسیدند، اونها میگن انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. وقتی که تهدیدشون کرد به صلابه میکشیم شما را، لأصلبنکم فی جزوع النخل، به تمام این نخلهای بلند شما را آویزان خواهم کرد، به صلیبتون میکشم و چنان و چنان. هنگامی که تهدیدات جدی فرعونی رو شنیدند گفتن انا نطمع ان یغفر لنا ربنا، باشد ما تاوان آزادی خودمون و راهی خودمون میدانیم، از قید تو، از قید چنین طاغوتی، و ما طمع داریم که خداوند ما را، خطایای ما را و اشتباهات گذشته ما را ببخشد به بهای این که ما پیش کسفت و جلودار و خدشکن ایمان بودیم. من کن و اول المؤمنین. مشاهده می کنم اینجا طمع به غفران الهی است، اونجا حرص به هدایت انسان هاست. این موارد جایی است که طمع و حرص صرفاً به عنوان یک معنای لغوی استفاده میشه و بحث اخلاقی در اون اراده نیست. اینو گفتم که اگر مراجعه شد و آیات رو ملاحظه فرمودید اشتباه ذهنی پیش نیاد. میریم سراغ بررسی آیات حرص و طمع با روی کرد منفی اون به عنوان یه صفت اخلاقی ناروا در آیات شریف. من مثل همیشه در دو قسمت پیامدهای حرص رو در قرآن ابتداءً بررسی میکنم، یه پیامدهای اعتقادی، دوم پیامدهای اخلاقی و اجتماعی. آنچه در قرآن میبینیم از پیامدهای مهم و جدی حرص، نخست ستیزگری با آیات الهی. اونها که در دام حرص گرفتار میشوند و در چنگال طمع به اسارت در می آیند، کارشون بدانجا می کشد که مستقیماً با آیات خداوندی هم پنجه می افکنند. نمونه اون رو سوره مبارکه مدثر از آیات 11 به بعد مشاهده می فرماید. خداوند ماجرای کسی رو می گوید که در تاریخ عرب شهره است. مردی است به نام ولید بن مغیره مخزومی. این انسان انسان عجیبی است، در اوج توانمندی و اقتدار. الان آیات رو میخوانم. نام او وحید القریش است، یکتاز، ممتاز، یعنی در حدی که یه وقتی مردمان گفتند که اگر بنا بود ما کسی رو به عنوان کاندید نبوت با زعم و گمان خودمون مطرح میکردیم، ولید ابن مغیره رو در مکه میگفتیم و عروه ابن مسعود ثقفی را در طائف. یعنی در نزد جامعه چنین چشم مردم رو پر کرده است ولید ابن مغیره مخزومی، کسی است که متمولترین کسان مکه است، دارای قدرت بالا، رئیس مجلس شورای ملی یا سنای مکه، دار و ندوه، یه چنین موقعیت سیاسی و اقتصادی رو دارد با قدرتمندی کامل. زرنی و من خلقت و وحیدا، رها کنید سخن پروردگار، رها کنید من پروردگار را با آن که وحید از خود می دانم با او چگونه عمل کنم. همان که وجعلت له مالا ممدودا، و قرار دادیم برای اون ثروت بیشماری را، و بنین شهودا، 10 فرزند پسر با تمام صادرات و واردات و بازار مکه رو قبضه کردن، و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا، تمهید به معنای به ریاست رسیدن، دارای موقعیت بالا و ریاست والا. اما تا اینجا دقت فرمود، پس همه چیز دارد، مال، ثروت، موقعیت، همه چیز رو در ظاهر دارد. ثم یطمع ان ازید، اما دوچار طمع و حرص. در طمع آن است که به یفساید، به این قدرت، به این ریاست، به این ویژگی هایی که دارد. سیری ناپذیر در دام حرص و طمع گرفتار آمده است. کلا، نه، می دانید کارو به کجا می کشد؟ منتهای این طمع و حرص چیست؟ انه کان لآیاتنا عنیدا. چنین انسان هایی که مرزها رو طی می کنند و این گونه در دام حرص و طمع گرفتار می آیند، مستقیماً عناد و ستیزه با آیات الهی رو پیشه و روش خودشون می کنند که میلیون‌ها میلیون ولید ابن مغیره در تمام روی کره زمین بوده اند و هستند و مع الاسف خواهند بود. پیامد دوم و نکته منفی دومی که در پس حرص و طمع می آید، اعراض از حق و صفات حق، روی گردانی از معرفت خداوند، به بیان لطیفتر اگر بگویم روی گردانی از معرفت حق. سوره مبارکه طه آیه 131، خداوند یه خطابی رو به پیامبر میکند که خیلی لطیفه. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا، طه 131، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فیه. پیامبر، نکنه چشمت رو خیره کنی و بدوزی، نکنه طمع کنی به ثروت ثروتمندان، زر زرمداران، زیبایی ها و جلوه های ظاهری که برای تو به ظاهر دست میدهد از مردمان. میدانیم در این موارد سخن را روی با صاحب دلان است. حضرت باری تعالی به پیامبر میگوید که در کلام عرب میگیم یا که اعنی و اسمعی، یا جاره، به خانم خانم میگویم که خدمتکار وظیفه خودش را بداند. این از همون مصادیق و ضرب المثل هاست. و لا تمدن عینیک کلام آمد تعنابهی از واجن من هم زهرت الحیات دنیا، نکنه پیامبر چشمت رو بدوزی و خیره کنی و طمع بورزی به اون چه در دست دیگران میبینی و به نوعی از بهرمندی دیگران که به اینها داده شده است در زندگی دنیا، این زرق و برقا. بعد جمله تکان دهنده ای رو قرآن میگه لنفتنهم فی، عزیزان من، هر که هر چه در دنیا دارد چیزی جز فتنه او نیست، یعنی ابزاری برای عیارگیری و محج خوردن انسان. ریاست، صدارت، وکالت، وزارت، مال، زر، زور، علم، جمال، تمام داشته های انسان ابزار و اسباب فتنه و رو شدن توانمندی های انسان، بالا رفتن یا به زیر آمدن است. هر چرا که بفرمایید، این معنای دقیق فتنه است. لنفتن هم فی، هر چی رو که داریم اینه، تمام داشته های ما. لنفتن هم فی، پیامبر این اسباب فتنه است، این عیارگیری و محج شدن یا رشد یا زوال یا کمال این جماعت است. اما حواست باشه اونی که در قبال این به اصطلاح طمع میتواند کار سازی کند چیز دیگری است که متاسفانه اهل طمع از آن روی گردانی می کند. اینو می بینند اما اون ویژگی و صفات حق رو نمی بینند. ورزق ربک خیرون و ابقا، این طمع چشم انسان رو بر صفات حق کور می کند. انسان نمی بیند که مجاری امور، ابزار امور عالم دست کیست. انسان متاسفانه دیده خواهم سبب سوراخ کن، دیگه ظواهر رو میبینه، متوجه نمیشه قواعد کلی رو، دیگه چشمش از صفات حضرت ذوالجلال کور شده است و نمیبیند. با این زهرت الحیات دنیا، با این زرق و برقی که میبیند، دیگه این حق بین نیست چشم طماع و طمعکار، و طمع او را روی گردان از درک صفات حق و معرفت حق نموده است. من میگم که برسم بقیه رو هم خدمت دوستان بازگو کنم. سوم، هرس عامل اسیان و تمرد. این همان که الان در بحث و در مقدمه اشاره کردیم. خب سوره مبارکه طه آیه 120 و 121 ماجرای غم‌انگیزی که هممون دیگه گرفتارش. فوسوسه الیه شیطان و قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. شیطان کار خودش رو شروع کرد. آدم در اون فضای امن قرار گرفته است، در اون محیط زیبای خودش، و وسوسه الیه شیطان. در اون زمانی که خدمت عزیزان اینجا مباحث شیطان رو بحث می کردیم در اون سال 86 و اینها، این آیات رو دیگه عمیقاً واکاوی جدی کردیم. شیطان وسوسه خودش رو شروع کرد. با چه سخنی؟ یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. آدم، مایلی که تو رو من راهنمایی کنم به شجره خلد، به شجره خلد، به یه درختی که از میوه اون اگر بخوری جاودان میشوی. یعنی انگشت رو شیطان تو کجا گذاشت؟ رو حس خلود و میل به بقا و جاودانگی. دوست میداری که جاودان باشی؟ و دوست میداری که قدرت اون چنانی و ملک لایبلا پیدا کنی؟ یعنی نقطه ضعفی که هممون داریم، هممون دوست میداریم که داشته های ما پایدار باشد، یه خلودی بر اون بخورد، یه تأیید جاودانگی داشته باشیم تو تمام چیزهامون و امورمون، و یه قدرت بسیار، ملک لا یبلا، قدرت بی زوال. یه میل این چنینی در درون و جان انسان ها وجود دارد، مثل این که اثر کرد این پیشنهاد. خب اینو در جای خودش گفتیم. خداوند فرمود کلا منها حیف و شئت و ما، تمام این بستان و تمام این درختان در اختیار تو آدم، از همه اینها بخور، 999 تا مال تو، فقط یکی رو خواهشن، این یکی رو نخور، همین یکی رو نزدیکش نشو. اینجا چه چیزی عامل میشه؟ فاکلا منها، اونم با همکاری هم. همونجا عرض کردم این اشتباهی که بعض از مفسرین عامه دارن و از اونجا هم تسری پیدا کرده است، اومده است تو خیلی از زبانهای عامیانه متداول شده است، که میگویند حوا عامل لغزش آدم شد. یعنی بالاخره این سوکی زد و مثلا یه جوری آدم رو مجبور کرد که بیا حالا ببینیم حالا این درخت چیه، مثلا فرض بفرمایید. و بعد قصون شد که حیات غفلت رنگین یک دقیقه حواس، به تعبیر سهراب سپهری که اشتباه میگوید. نه، تمام افعالی که اینجا در قرآن وجود داره تثنیه است. همکاری کاملا تنگاتنگ این زن و شوی بود که با وفا بودن با هم حتی در اسیان خداوند. فاکلا منها، هر دو با هم خوردند. فبدت لهما سوءاتهما، رو شد زشتی هاشون. نقطه ضعفشون رو فهمیدن که نقطه ضعفشون چیه؟ حرص، طمع. دونستن از طریق حرص و طمع سقوط شامل حال خودشون و فرزندانشون خواهد شد و تفقا یقصفان علیه ما من ورق الجنه و عصا آدم و ربه فغوا. به این شد مقدمه برای اسیان آدم نسبت پروردگارش، یعنی حرص، فزونخواهی و طمع عامل اسیان و تمرد برای آدم و بنی آدم از رون خزروز نخستین تا پایان حیات بشری خواهد بود. عزیزان، چهارم، آخرت گریزی. از پیامدهای عجیب حرص آخرت گریزی است. من سریع میخونم دیگه، حالا با دعای قبلیشم بخونم، فقط نمیشه آیه 96 بقره رو بخونم، باید دعایی قبلی هم یه توضیح مختصری بدم. سوره بقره 94، قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر گمان میکنید که شما آینده خوشی در انتظارتون هست، جهان بعدی شما یه جهانی است کاملا شایسته و پاکیزه برای شما، بسیار خوب، پس منتظر چه هستید؟ آرزو کنید تا خداوند شما رو ببرد، تمنای مرگ کنید. ولن یتمنوا، هرگز این کارو نمی کنید ابدا. به ما قدمت ایدیهم، چه این کاری رو نمی کنند اینها به دلیل رفتارهاشون و عملکرداشون. و الله علیمون به ظالمین، و خداوند آگاه هست به ظالمان، میدونه رفتار ظالمانه، ترس از جهان باقی و آینده میاره. اما رسیدیم به جان مطلب، ولتجدنهم احرس الناس علی حیات. میدونید مشکل اینها چیست؟ اینها احرسند، نه حریص. احرس چیه؟ افعل و تفصیل. اینها حریص‌ترینند، به اوج حرص در زندگی دنیا و داشته های دنیاوی رسیدند. حتی من الذین اشرکو، این یهودی که داریم میگیم از مشرکان هم حرص بیشتری دارن. لو یعمر الف سنه، دوست میدارن، با آرزو دارن هزار سال بمانند در این دنیا. و ما هو به مزحزحه من العذاب ان یعمر و الله بصیر بما یعملون. مگه میشه؟ و ما هو به مزحزحه من العذاب، این تمنا و آرزو اینها رو از اون چه در پیش رو دارند و جهان آخرت روی گردان نمی کند به عقوبت الهی. والله بصیر بما یعملون. اینا می گریزند، دارن ستیزه می کنند، گریز از آخرت دارن، آخرت گریزی دارن، به دلیل اون که احرس الناس، حریص‌ترین مردمان در این زندگی دنیا هستند. پنجم و آخرین نکته، محرومیت حرص عامل محرومیت از هدایت و رحمت نبوت. متاسفانه حرص عاملی است که دست انسان از دامن نبوت و رحمت نبوت به هدایت نبوی هم کوتاه می کند. سوره مبارکه مائده، اجازه بدید من آیات قبلش رو نخونم که بتونم بقیه مطلب رو خدمت دوستان بگم. قبلش اشاره می کند خداوند در یه آیه طولانی و بسیار بزرگی تا می رسد به اینجا. آیه 42، سماعون للکذب اکالون للسحت. پیامبر اینها کسانی هستند که سماعون للکذب، بیشترین میلشون اینه که دروغ و باطل و مطالب ناروا و زشت رو بشنوند و بگویند و منتشر کنند و چنین و چنان. اکالون للسحت، کلمه اکال بر وزن فعال است، مبالغه، صیغه مبالغه است در چی؟ در بلعیدن، یعنی نماد زیاده خواهی و حرص. سحت به معنای اون حرام هایی گفته میشه در قرآن که ویران میکند انسان رو، نابود میکند. صحته به معنای تراشیدن و سنباده کردن است، نابود میکند انسان رو. اکالون للسحت، پیامبرین حرص ورزان به این شدت رسیدن که هیچ مرز و حدی ندارن، هر چیزی رو میبلعن. گفت و صاحب لی بطنها کالهاویه کأن فی احشائه مآویه. اون شاعر عرب میخواست توصیف کند، گفت من یه دوستی دارم که مثل این که در شکم این سگهای اوه کنندهی هستن که مدام دارن میتلبن، که این هم تنور شکم دم بدم تافتن، مصیبت بود روز نایافتن، چنین حالتی رو پیدا کرده است. اکالون لسوح، حالا فئن جاءو کفحکم بینهم او اعرض عنهم. پیامبر، اگر اینها میان پیش تو، حکم خدا رو در مورد اینها بگو، و یا میتوانی روی برگردانی از اینها، اعراض کنی، رهاشون کنی. محرومند اینها از فیض صحبت تو، هدایت تو و لطف الهی از طریق تو. و این تو رزن هم فلن یزر رو کشی ها. و بدان پیامبر، تو به اینها بی اعتنا باش، اینها هیچ زیانی هم به تو نمیتوانند برسانند. و این حکم تفحکم بینهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. البته اگر در میان تو حکم کنی بر اساس قسط الهی تو در میان این جماعت حکم خواهی کرد. پنج ویژگی رو اشاره کردیم خدمت دوستان که در مجموعه آیات قرآن پیامدهای منفی حرص در کلام الهی است: ستیزگری با آیات خداوند، رویگردانی از معرفت خداوند و صفات حق، حرص عامل اسیان و تمرد، آخرت گریزی، محرومیت از نبوت، محرومیت از هدایت و رحمت نبوت. اما پیامدهای اجتماعی و اخلاقی حرص و طمع، خیلی عجیبه اینها، خیلی عجیب است این آیات عزیزان. اولین نکته، عامل حرص، طمع، عامل بیقراری، ناآرامی جان و وجود انسان. سوره مبارکه معارج آیه 18 تا 20 کوتاه: جمع فاوا، یعنی طمع و حرص، جمع فاوا، جمع میکند و جمع میکند، حرص میورزد و جمع میکند. ان الانسان خلق هلوعا، چون انسان این مایه رو داره، تو وجود انسان هلع هست. هلوع، هلع، شدت الولع، شدت الولع، هلوع یعنی حریص، یعنی طماع. در وجود انسان مایه طمع وجود دارد. اگر انسان نتواند به چنگ بگیرد و از این آسیب برهد، نتیجه اون می شود که ان الانسان خلق هلوع. لغویون را وقتی هلع رو میگن جوری معنا میکنن که میشه به همین معنایی که عرض کردم، یعنی اون انسانی که بیقرار است، مضطرب است، هیچی سیرش نمی کند، هیچی آرامش نمی کند. بهترین معنایی که از خود آیه بفهمیم: اذا مسه الشر جزوع. این انسان به گونه ایست، این انسان طماع حریص، که هنگامی که شری، گرفتاری، امر ناخوشی به او متوجه می شود، جزوع، بیقراره، جزع می کند، فزع می کند، بانگ و فریاد می کند. و ازا مسه الخیر، و هنگامی که امر پسند خوش جالبی با او متوجه می شود، منوعا، ارتباطش رو با دیگران قطع می کند، رابطه رو می برد، یه خودخواهی و انحصار گرایی پیدا می کند، نمی داند تکلیفش با خودش مشخص نیست، نه در فضای خیر، نه در فضای شر، نه در اموری که می پسندد، نه در اموری که نمی پسندد. بیقرار، ناآرام، بی ثبات، بیقرار، مضطرب، مشبش. پس اولین عارضه اخلاقی حرص و حسد عزیزان، بیقراری و تشویش. ببینید، من نمیخوام نقطه مقابلش رو بگم، ان شاءالله تو آیات بعدی میرسیم، ولی اون که در صدد بیان اون نیستم. اما شما یه مفهومی دارید، نقطه مقابل حرص و طمع دو تا واژه به کار برده میشه: استقناع، استقناع و قناعت. نقطه مقابل حرص و طمع در متون اخلاقی، استقناع، اون حالتی که انسان واقعا به دست آهن تفته کردن خمیر، و از دست بر سینه پیشه امیر، که هن جامه خیش آراستن و از جامه آریت خواستن. این حالت استقناست. گفتم گل، خوندم خدمت دوستان، گل با گل زرد گفت زرد در چنکوست، سرخی دهمد که جلوه گیرد رگ و پوست. این گل سرخه. نیما میگه رو کرد به گل زرده، گفت تو زرد خوبه، قشنگی، آه بیا ما سرخت کنیم، سرخابی بدیم بهت، مقداری تو رو با رنگ خودمون سرخت کنیم، سرخی گیرد که جلوه گیرد، رنگ خودم بهت بدم که جلوه گیرد رگ و پوست. گفت تا گل زرد راست گفتی، بله سرخی بهتر از زردی است. گفتا گل زرد راست گفتی، اما من جامعه آریت نمی دارم دوست. من تکلیفم با خودم مشخص شده، من خودمم، نمی خوام آریه باشم. استقنا انسان رو از آریت بودن و بردگی و ذلت که در زیر سایه برق طمع می آید به در می برد عزیزان، آزاد می کنه انسان رو، رها می کند انسان رو. و این طمع و حرص چگونه می کشد انسان رو بیقرار و مضطرب؟ اون استقنا نتیجهش آرامشه. وقتی انسان مستقنیست از دیگران، یه حس آرامشی داره، نه طمعیست، نه حرصیست، نه چشم میبیند این سو اون سو، میلرزد، تکان میخورد، یه قرار و ثباتی در جان و وجود نشسته است، دلنشین به خوش. دو، از پیامدهای اخلاقی و اجتماعی حسد، طمع و حرص، ظلم و تجاوز. ظلم و تجاوز، تجاوز به حقوق دیگران. اومدن پیش سلیمان و گفتش که حالا این ماجرا چیست و این حکایت کدام است؟ اینو با سوره مبارکه صاد رو تفسیر اون رو گوش بفرمایید، مفصل من اونجا تو بیان گفتم، این رو توضیح دادم. این سوره صاد آیه 23، ان هاذا اخی، جناب سلیمان این برادر منه، لهو تسعون و تسعون نعجه، 99 تا میش داره، ولی نعجتون واحده، من یه دونه میش دارم، یه دونه گوسفند دارم. فقال اکفلنی ها، میگه اونی که رم باید بدیه من، میگه همونی که رم بدیه من. و از زنی فی الخطاب، ولکنی میکنه، جبارانه و ظالمانه با من صحبت میکنه، با قدرت و چیرگی و جباریت. از زنی فی الخطاب، یعنی این طمع و حرص، عدم رضایت، تجاوز به حقوق دیگران رو به دنبال میآورد. عزیزم مگه بسنده میکنه انسان حریص طمع؟ مگه حق میشناسه؟ مگه مرز میشناسه؟ 99 تا دارند، اون یکی را هم به دیگران نمیتواند تحمل کند. 3، مرگ عواطف، مرگ عواطف و زوال نوع دوستی. سوره مبارکه فجر آیه 18-19-20، ولا تحاضون علی طعام المسکین، یک گروهی هم که هیچ رقبتی به سیر کردن شکم گرسنگان جامعه ندارن، هیچ ارتباطی با اقشار آسیب پذیر اجتماع ندارن، دلی نمی سوزانند برای بندگان ضعیف خدا. ولا تحاضون علی طعام المسکین، چرا؟ و تأکلون التراث اکلا لما، اینها میخورن تراث را، هر اون که از هر کسی گیرشون میاد، اکلا لما، خوردن چی؟ لما یعنی جمیعا، یعنی با تمام حرص و ولع. اینا حرص ورزند، اینها چنین طماعند. مگر این طمع اجازه میده کسی دلی برای کسی بسوزاند، عاطفه ای در وجود انسان باشد، تحریک احساس و عواطف کند، حالات دیگران و درد دیگران؟ خب این از اونایی نیست که خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خویشتن. یه از اوناست که میگه کسی مرد مرد مون مون، به من چه ربطی داره؟ این نتیجه حرص و طمع است. و تحبون المال حبا جما، جما جا او جما الغفیر، یعنی کاملا تاما، این به تمام معنا فرو رفته، در چنین حالتی است. این مرگ عواطف و زوال نوع دوستی رو در انسان حریص مشاهده میکنید در آیات شریفه قرآن متاسفانه. 4، گستاخی در حق دیگران. انسان طماع و حریص حد و مرزی برای دیگران قائل نیست، به آبروی دیگران هم تعدی می کند، یه حالت به نوعی تفوقی برای خودش قائل است با این ویژگی ها. بسم الله الرحمن الرحیم، ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده. سوره همزه رو بلدید؟ ویلون، ویل همیشه گفتیم یعنی چی؟ نافرین، آفرین، ناآفرین، نافرین، نفرین، ویل یعنی نفرین، نفرین خداوند باد. ویلون لکل همزت لمزه، همزه و لمزه جمع حامز و لامز، حامز و لامز، حمز و لمز. این تبر رو بگذارید بکوبید، این چوب رو دوتا کنید، خورد کنید، این میشه چی؟ میشه حمز. این چوب رو میزنید خورد میکنید، حامز و لامز اون که خورد میکند. چه چیز رو خورد میکند؟ حیثیت، شخصیت، آبروی دیگران را، گستاخانه، بی‌پروا، این میشه حامز و لامز. بعد میگید تنزن عیبجو، به این گونه معنا میکنیم گاهی در ترجمه ها، توجه دارید؟ و ایلان کل همزت لمزه، این نفرین خداوند بر اونهایی که بی‌پروا به آبروی دیگران گستاخانه وارد میشوند به حریم دیگران. بعد مثل این که خداوند بنا داره بگه چرا، میگه فرماید الذی جمع مالا و عدده، اینها کسانی هستند که جمع میکنند مال را و عدده او، یعنی هیچه میکنند، به نوعی صفرها رو بالاتر میبرند، بالاتر میبرند و چک میکنند حسابهای بانکی رو و میخوان بالاخره ببینن که سرنوشت وال استریت چی میشه. فرمود که عرض به خدمتون، الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده، اینا تکیه میکنند بر چنین تکیگاه سست بی بنیادی و گمان میکنند که این موقعیت ها موجب جاودانگی بقاشون، خلودشون، تکیگاهشون میشه. اشتباه میکنند. مشاهده میفرمایید که این طمع کار رو به کجا میکشد؟ به اینکه حد و مرزی به احترام و حرمتی برای دیگران به انسان ها قائل نیستند. این شد چهار آخرین نکته و نکته پایانی از پیامدهای اجتماعی و اخلاقی حرص. 32 احزاب، آیه 32 احزاب، حرص، طمع، عامل انحراف اخلاقی. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، زنان پیامبر شما مانند دیگر زنان نیستید، مقام بالایی دارید به دلیل نزدیکی جوار پیامبر، بالاخره همنشینی با گل باید بوی عطر رو به شما منتقل کند، شما دارید میبینید عیناً رسول خدا رو، حجت براتون تمام، سکوتش رو، کلامش رو، شبش رو، روزش رو، تمام سکنات و حرکات اون رو از نزدیک میبینید. گاهی من به دوستان عرض میکنم اگه میخواییم واقعا ببینید یه آقای عادله، ببینید زن بچهش حاضرن پشتش نماز بخونن، حالا کرور کرور مردم بخوانند، اگه زن و بچهش پشتش نماز خوندن این عادله، چون اونا همه جور دارن میبینندش، اونا همه جور دارن رصدش میکنن خلوت و جلوتش رو. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، شما مانند زنان دیگر نیستید، اما مشروط به این که چی داشته باشید؟ تقوا داشته باشید. اگه شما بی تقوا باشید از بقیه بدتر، اما اگه تقوا داشته باشید به برکت این حسن جوار پیامبر شما مقام بالاتری پیدا میکنید. حالا یه توصیه هم به شما میکنیم، فراموش نکنید، فلا تخزعن بالقول. زنان پیامبر، ما نمیگوییم که شما با ما نامحرمان سخن نگویید. اینو در جای خودش من مطرح کردم دیگه، در مباحث زن از منظر قرآن اینها مفصل گفتیم، این رو در کتاب نوشتیم. در اسلام صحبت زن و مرد ممنوعیت ندارد، تعطیل نمیشه این ارتباط کلامی، بلکه تعدیل میشه. این رو استاندارد و چارچوب خودش باید باشد، بی‌پروا، بی‌محابا نباید باشه، یعنی باید ارتباط، ارتباط کلامی انسانی باشد، نه زن و مرد با عواطف زن و مردی. تمام جان مطلب به بیان ساده این است عزیزان. خیلی عذرخواهی میکنم گاهی این دوستان جوان سوال میکنن سر کلاس، من بهشون میگم تا اونجایی که دارید صحبت میکنید، دارین صحبت میکنید با هم بالاخره، اما از یه جایی میبینید مطلب تموم شده اما شما تموم نمیشید، هنوز دارید میکشه، هنوز داره میره جای دیگه. خب معلومه دیگه این صحبتی نیست بین شما، این چیز دیگری است بین شما. فرمود فلا تخزعن بالقول، زنان پیامبر فلا تخزعن بالقول، شما صحبت کنید با دیگران، هیچ اشکالی نداره، اما وقتی صحبت میکنید خضوع در قول نداشته باشید. یعنی چی؟ یعنی با ناز و کرشمه و قنج و دلال و عرض به خدمتون تمام مضراب های کلامی رو رعایت کردن و افتان و خیزان گفتن، نه. فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، بعد چی میشه؟ بعد اون کسی که در قلبش مرض دارد طمع میکند، یعنی خود اون طمع موجب جوشش بیماری و مرض و انحراف دل بیمار دلان میشود، یعنی طمع میشه مدخلی برای انحراف اخلاقی. و قلن قولن، بگید، حرف بزنید، اما و قلن قولن معروف، عادی صحبت کنید، با چارچوب استاندارد اسلوب خودش صحبت کنید، طبیعی صحبت کنید، کلامتون رو پیچ و تاب ندید، نه از جهت قالب، نه از جهت محتوا، نه از جهت آهنگ. و قلن قولن معروف. این شد پنج پیامد اجتماعی و اخلاقی حرص و طمع که خدمت عزیزان گفتیم و من قسمت انتهایی و پایانی بحث رو مطرح میکنم. خب حالا از خود آیات شریفه بریم پیدا کنیم، ببینیم این طمع و حرص رو چگونه به بند میتوان کشید، چگونه میتوان زدود این رو، راهکارهای زدایش حرص و طمع در قرآن چیست. جالب اینه که تمام این راهکارها رو خدا یه جا تو قرآن جمع کرده، تو یه جا جمع کرده، تو یه سوره، تو چند تا آیه پشت سر هم. خیلی عجیبه، برای خود من خیلی جالب بود. ببینید سوره مبارکه معارج از آیه 18 که الان بنا به یه مناسبت خوندم اون دو سه آیه شو تا آیه 32، جمع فاوعا، این انسان حریص جمع میکند و ذخیره میکند، انبار میکند، سیلی نمیپذیرد. ان الانسان خلق هلوعا، الان گفتیم، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. خب این افتاد انسان تو دام حرص و طمع، حالا با چیکار کنه؟ چی جو باید بیرون بیاد؟ چی جو میشه از دام حرص و طمع بیرون آمد؟ الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. یک راهکار اول زدایش حرص و طمع، ارتباط دائم با حضرت رب، ارتباط مستمر و دائم با پروردگار. الا المصلین، میدونیم صلات نماد ارتباط با خداست، الا المصلین، اما کدام مصلین؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون. من همیشه این بحث رو خدمت عزیزان عرض میکنم، راهکار عمده موفقیت تو هر چی بفرمایید استمرار و دوام است. عزیزان من تو وادی علم کی موفقه؟ اونایی که استوار و محکم گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. اونایی که جوان مرگ در علم نمیشن، در یه مقطع نمیمونن، میرن مستمر مستمر، همان میشود که اطلب العلم من المهد الالله، چنین گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. اینها موفقن در میدانه تو ثروت و قدرت و همینطور فرقی نمی کنه. اونهایی که در مسیر اکتساب و تجارت و چنین حالتی رو دارن، در مسیر کسب نمیدونم موقعیت های اجتماعی این حالت رو، در وادی معرفت و کمالات نفسانی اونهایی موفقن که سمند تیزپایی از تک فرو مان، شتربان همچنان آهسته میراد. یه عده‌ای هستن اینا باز از رمضانی می آید، به تعبیر ما نمیدونم ایام مذهبی غیره میاد، اینها یه ویرشون میگیرد و میاند و بالاخره یه سری کارهای انجام میدن، بعد یه مقداری میگذرد باز فروکش میکنه این حالات. اینا سینوسی حرکت میکنه، اثری نمیکنه، یه در جانشون اثر نمیکنه. اما اگر این استمرار باشه و دوام فل اتصال به خدمتک، این استمرار عزیز من که وجود انسان رو مملو میکنه، پر میکنه، نگه میداره. فرمود والذین هم علی صلاتهم دائمون، از مهمترین عوامل زدایش حرص و طمع در وجود آن ارتباط مستمر و دائم با حضرت پروردگار است که انسان بتونه به شکل دائم این آثار رو تو وجودش نگه داره. و همان شبت که خوش آنان که دائم در نمازند. دو والذین هم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، راهکار دوم زدودن حرص و طمع تو خود همین سوره مبارکه، اداء حقوق مادی و توجه به نیازمندان. اداء حقوق مادی و توجه به نیاز، یعنی گذشت مادی و توجه به انسانهای نیازمند. عجیب این راهکار، واقعا عجیب عینی و عملیه. یعنی هنگامی که انسان این شهامت رو به خرج میده، خیلی ببخشید این جمله رو عرض میکنم، دامن هیچ کس رو نمیگیرد. شما ببینید خود مقوله حرص و طمع رو بردار این نمودار این رو اگر نگاه کنید، هر مقداری که سن انسان بالاتر میآید، حرص و طمع در وجود انسان به شکل طبیعی بیشتر میشه، مگر انسان مهارش کنه. گفت که فرزند آدم پیر می شود و دو خصلت در او جوان می شود. معصوم فرمود. یکی حرص است. حرص. انسان پیر می شود. یعنی جوان ها. شما به یه جوان بگید. به یه جوان 22 ساله. حالا کل حساب بانکیش چقدره؟ این مثلا نمی دونم. 500 تومان تو حسابش پوله. می دونم یه مشکلی اینطوری پیش اومده فلان اینا. دارم میرم میگه ما که نداریم همین بیا. چطور می نیسه بهتون میده. حالا شما همین رو بگید. آقای بزرگوار عرض به خدمتون جا افتاده همه چیز مثلا 60 ساله بگید، میگه که نه متاسفانه الان فردا من این مشکلات دارم، سررسید داریم، باشه انشالله بررسی میکنیم. نهایتا میگه انشالله میرم خدمت استضا دعا میکنم خدا مشکلتون حل کنه. ببینید در اون شرایط سنی انسان آزادتر است، وقتی میاد بالا تعلق بیشتر میشه، اون راحتتر میتونه پرداخت کنه چون حرص کمتری داره. اونی که حرص در وجودش بیشتر پرداخت دیری دارد. خود این گذشت مالی عزیزان شاخ حرص رو در وجود انسان میشکند، کمر طمع رو میشکنه اگر انسان این تمرین رو بکنه، آزاد و رهاش میکنه. دیدم من، چه بگم به شما، تو همین شهر خودمون ها، جای دیگه فراوان، اینجا هم همینطور به الحمدلله، تو این شهر دیار خودمون دیدم انسان هایی که آزاد آزاد. و اینها از عذاب پروردگارشون اشفاق دارند، دلنگرانند، ایجاد انگیزه براشون میکنه، نگرانی هم دارند، این میشه اشفاق. و میدونن ان عذاب ربهم غیر مأمون، عذاب اگر بیاد امنیتی نداری ازش مگر عمل کنی درست، بتونی دفعش کرده باشی. نتیجه میشه که اینها حرص در وجودشون کشته میشه. انسان وقتی نگاه عاقبت گرایانه داره، معاد باورانه داره، دلیلی برای حرص نیست تو وجود انسان. حرص، طمع، پایان آن انتهای زندگی خاکی است. اون کسی که داره اون سو رو میبینه کجا دیگه اسیر چنین حالتی میشه. چهارم، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. پاکدامنی از راهکارهای مقابله با حرص و طمع پاکدامنی است. پاکدامنی و عفت برای زنان و مردان، اونها که لفروج هم حافظون، جهات جنسی خودشون رو کنترل میکنن، و الا علی ازواجه، مگر در اون مسیرهایی که خداوند مجازشون دونسته از همسرانشون، و او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، در اون مسیرهایی که خداوند مجاز دانسته است که در اونجا ملامتی وجود نداره. پنجم و آخرین نکته فرمود والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، از مهمترین عوامل زدایش حرص و طمع پیمانداری، امانتداری، پیمانداری و امانتداری. وقتی انسان بر سر آنم که گرز دست برایت دست به کاری زنم که قصه سرایت، وقتی اونچنان است که بر سر پیمان خیش می ایستد، حس وفاداری، پیمانداری و امانتداری رو در وجود خودش زنده می کند، اصلا می کشد گریبان حرص و طمع رو گرفته است و به زیر کشیده است. اصلا نمی شه در وجود انسان امین و متعهد بجوشد و غلیان کند حرص و طمع. فرمود والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. پس تأکید میکنم خدمت دوستان، سوره مبارکه معارج از آیه 18 تا 32 پنج راهکار اصلی مقابله با حرص و طمع را خداوند، ارتباط دائم با پروردگار، اداء حقوق مادی و توجه به نیازمندان، معاد باوری، پاک دامنی، پیمانداری و امانتداری، این پنج تا رو دقیقا یک به یک خدا داره ردیف میکند برای زدودن انل انسان خلقه حلوعا. بسیار زیبا و لطیف در کلام الهی راه‌های زدایش مطلب هم گفته شد. اجازه بفرمایید که بگذارید که از میکده یادی بکنم و سخن رو خدمت دوستان با تمثیلی ادیبانه در این وادی به پایان برسان. یک جزیره سبز هستند در جهان، یک جزیره سه جا سرسبز، اندرو گاویست تنها خوشدهان. تو این جزیره هم یک گاویست خوشدهان، یعنی خوشخور، نه اینکه خوش زبان، خوشبیان نیست. اندرو گاویست تنها خوشدهان. خب توی یه جزیره یه دونه گاو هم بیشتر نیست. جمله صحرا را چرد او تا به شب، تا شبت زفت و عظیم و منتجب. این از صبح تا شب میچره دیگه، اینجا دیگه رقیبی که نداره دیگه، نه رقیب سیاسی داره، اقتصادی داره، چی نداره دیگه، این گاوار میخورد دیگه تا اون زفت و چاق و فربه و منتجب، یعنی فربه. شب، اما این گاوه شب میشه میخوابه، قبل از خواب نگران چیه؟ شب ز اندیشه که فردا چه خورم، گردد او چون تار مو لاغر ز غم. شب ناراحته که چی میشه فردا، یا علف هست یا نیست، بخوریم یا نخوریم. چون برایت صبح گردد سبز دشت، چون برایت صبح گردد سبز دشت، میره طرف سبز دشت سبز. تامیان رسته قصیل سبز و کشت، دشتی که تامیانش تا کمر این گاو قصیل، و قصیل به گیاهانی میگوین که گندم یا جو یا چیزی که کشت میشه بعد راهاش میکنن برای چریدن حیوانات، میگن قصیل بهش، یعنی علفی که برای مرتع باشه. اینطور آماده اندر افتد گاو با جو البقر، تا به شب آن را چرد او سر به سر. تا شب باز مرتب چه میکند؟ میچرد، از یک کنار میخورد و میچرد. باز زفت و فربه و لمتر شود، آن تنش از پیه و قوت پر شود. دیگه باز این چاق و فربه میشه بدنش چنین و چنان. باز شب اندر تب افتد از فزع، تا شود لاغر ز خوف منتجع. باز شب میگه ای وای فردا چکار کنیم، باز آیا هست یا نیست خبری فلان اینها، که چه خواهم خورد فردا. این فکر این گاویه، فکراش گاویه، که چه خواهم خورد فردا وقت خر، که چه خواهم خورد فردا وقت خر. سالها این از کار آن بقر، این گاوی که ما میشناسیمش این روزها همینطور میخوره، شبا فکر میکنه که فردا چی میشه. مولوی میگه ها، هیچ نندیشد که چندین سال من، میخورم زین سبززار و زین چمن. ما که داریم مرتب اصلا فکری نمی کنه، شبها فکر این قسمی که فردا چه میخورد خواهد داشت. هیچ نندیشد که چندین سال من، میخورم زین سبززار و زین چمن. هیچ روزی کم نیامد روزیم، چیست این ترس و غم و دلسوزیم. باز چون شب میشود آن گاو زفت، می شود لاغر که آب به رزق رفت. تا اینجا درست؟ حالا سه بیت. نفس، متنفس، نفس آن گاو است و آن دشت این جهان، نفس آن گاو است و آن دشت این جهان، کو همی لاغر شود از خوف نان. که چه خواهم خورد مستقبل، یعنی فردا، چه خواهم خورد مستقبل عجب، لوت فردا از کجا سازم طلب. لوت خوراک غذا، لوت فردا از کجا سازم طلب. سالها خوردی و کم نامد زخر، خوره که بود خر بخونیم به دلیل که در تنگنا و تنگنای قافیه هر خر میگردد، خر که میگردد و منده خدا میگفت. سالها خوردی و کم نامد زخر، ترک مستقبل کن و ماضی نگر. سالها خوردی و کم نامد زخم، ترک مستقبل کن و ماضی نگر. لوت و پوت خورده را هم یاد آر، خورد و خوراک، مجموعه لوت و پوت میشه خورد و خوراک. لوت و پوت خورده را هم یاد آر، ببین چطور گذرندی عمرتون، چطور بوده شب و روزت. لوت و پوت خورده را هم یاد آر، من گرندر قابر و کم باش زار. حرص رو به کناری بنه تا زار و عجز، زار و عاجز، بیقرار و بیارام در این زندگی شبان روز را تی مکنی. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.